أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقریب استدلال را به فراز اخیر از حدیث شریف و صحیحه ضراری ثانی عرض کردیم. تقریب ما تقریب بدوی بود به حسب استظهاری که از مجموعه فرازهای مختلف روایت کردیم، یعنی فقرات رو در کنار هم قرار گذاشتیم، این استفاده رو کردیم که عرض کردیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند به عنوان از سؤال و سادس، سؤال سادس سؤال ششم است که زراره از وجود مبارک امام صلوات الله و سلامه علیه می کند. خب سؤال سادس به تعبیر ایشون از رؤیت نجاست در صلاته، داخل نمازه، در اثناء صلاته و نجاست رو میبینه. سؤال میکنه امام فعجاب علیه السلام که این رؤیت اگر بعد از علم اجمالی به نجاست باشه و شک در موضع داشته باشه قبل از صلات وجبت الاعاده. این استظهاریست که ایشون دارن به اصطلاح از خود اون جواب اول امام که به اصطلاح ان شک فی موضع منها. اما در صورتی که به فرمایش ایشون رؤیت غیر مسبوق به علم باشه، یقین به طهارت داره، علم به نجاستی هم پیدا نکرده، وارد صلات شد، اونجا در حین صلات نجاست دید و لم یدره اکانت نجاسه قبل از صلات او حدثت فی الاثناء، این مورد شک در صورت دوم از جواب امام. امام می فرمایند اعاده واجب نیست، بشوره یبنی علی الصلاح. البته ایشور هم تأکید می کنند اگر در این فاصله شستن و بناء بر صلات مبطل نمازی اون وسط پیش نیاد، حالا فعل کثیر باشه، انصراف از قبله باشه. و بعد می فرمایند که امام تعلیل فرموده است حکم به عدم وجوب اعاده را به این تعلیل که احتمال دارد نجاست حدثت فی الاثناء، چون این احتمال وجود داره لا تنقض الیقین به شک. بعد ایشون توضیح می فرمایند که بنابر این بیان امام و اونچه که در اینجا ما در صحیحه داریم، حکم رؤیت نجاست در اثناء صلات دو صورت داره. صورت اول جایی است که نجاست رو در اثناء صلات ببینه با علم سابق به نجاست، منتها علم اجمالی. صورت دوم اونی که به اصطلاح کلام ایشون رو ممتاز میکنه این جهته. صورت دومی که در اینجا ما داریم عبارت از این است که همون صورت اول مع الشک فی کونها قبل الصلاح و اعتبار عروزها فی الاثناء، که ایشون میفرمایند خود بیان امام در صورت دوم دو صورت رو تعرض میکنه. یکی صورتی است که علم به نجاست قبل از نماز داشته باشه، یکی صورتی است که علم به نجاست نداره و در اثناء میبیند و احتمال میده حادث باشه. ایشون میفرمایند اما صورت الاولا، یعنی همین جواب دوم امام دوتا صورت داره. عنایت فرمودید ببینید امام دو جواب میده، جواب اول امام رو کار نداریم، اون صورت اولا گذشت. صورت دوم، خود صورت دوم هم ایشون می‌فرمایند دو صورت داره. یکی صورت این است که این آقا به اصطلاح قبلن یقین به طهارت داره، علم به نجاست نداره اما شک در نجاست داره، بعد در حین صلات که نجاست رو میبینه میفهمه این همون نجاست سابقه. این صورت اول از این صورت دوم هست به اصطلاح. صورت دوم از صورت دوم عبارت از این است که همونی که معروف هست که گفتیم در اینجا یقین به طهارت داره، نجاستی رو در اثنا میبیند که شک میکنه آیا همون نجاست قبلیه یا نجاستی که حدثه در اثنا. ایشون میفرمایند که خب این هست، رؤیت نجاست در اثنا مع العلم به کونهی قبل الصلات، که این نجاست قبل الصلات بوده، یعنی صورت اول از اینجا غیر مذکورتن فر روایه، یعنی در جواب امام من حیث المنطوق، منطوق روایت این صورت رو تبیید نمی کنه. ولذا اختلفت کلمات هم فی حکمها، بین اصحاب این اختلاف هست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی ایشون نقل می فرماید، مرحوم شیخ می فرماید که حکم به عدم وجوب اعاده‌ای که اینجا داره، در جایی که شما تمام نماز رو بخوانید بعد نجاست رو ببینید، اونم نجاستی ببینید که براتون معلوم بشه همون نجاست قبل از صلاتی که درش شک داشتید، خب اینجا امام فرمودن عدم اعاده، خود این دلالت میکند بر عدم وجوب اعاده در این صورت. چرا؟ برای اینکه این فوقش این است که بعض صلات رو در نجس خونده است جهلن، یعنی در اثناء صلات نجسی را دید که علم انه کان قبل الصلات، منتها این علم به نجاسه، علم به نجاست رو حین صلات پیدا کرد، در اثناء قبل از نماز علمی به نجاست نداشت. شیخ می‌فرماید مقتضای قاعده این است که در اینجا اعاده واجب نباشه، و الا این لازم میاد اولویتی که ایشون می‌فرماید لانه لولم تجب الاعاده مع وقوع جمیع الاجزاء فی الصلات فعدم وجوب الاعاده مع وقوع بعضها مع النجاسه اولا، این اولا هست به عدم اعاده که امام حکم فرمایان اعاده نکن. من تمام نماز رو در نجس خوندم جهلن، امام فرمود اعاده نکن. در سؤال سوم اینجا که من بعض صلات رو در نجاست خوندم، امام بفرماید اعاده کن، این معنا نداره، این رو شیخ بفرماید. بعد ایشون میفرمایند که و تحقیق، نظر مبارک ایشون در تحقیق این است که اینجا به قول معروف وجوب اعاده ما اونجا که بگیم و عدم وجوب اعاده اینجا بگیم، این یک حکم تعبدیه، تعبد که دست ما نیست، شارع آمده تعبد کرده، ما مگر علم به ملاکات داریم که تشخیص بدیم؟ امام در اونجا تشخیص داده، عرضم بزرگتون که تمام صلات اگر در نجاست خونده بشه جهلن لا یلزم الاعاده، این تعبد رو اونجا کرده. اگر بعضیش در نجاست واقع شد، امام تعبد کرده به وجوب اعاده، این چه اشکال داره؟ این تعبده، ما که علم به ملاکات احکام هم که نداریم، ما این به قول معروف ما نوکر دلیل هستیم، این دلیل هم ظاهرش اینه. بفرمایید. این حرف شیخه، این حرف شیخه، اجازه بفرمایید. احسنتم، حرف خوبیه، این حرف شیخه، احسنتم، بسیار خوب، بله ما قبول کردیم. بله. اینجا خب این رو ایشون میفرمایند بنابراین شاید در اونجا یک خصوصیتی هست که اعاده رو درست میکنه، اون خصوصیت در این اتیان به بعض صلات و نجاسه وجود نداشته باشه. خلاصش این خیلی راحت عرضم بزرگتون که از این میگذریم. بعد ایشون میفرمایند که بله تحقیق، دوباره این صورت، ایشون میفرمایند که این صورت یعنی اگر شخص کان علی یقین من طهارته و بعد شک فی نجاست ثوبه و بعد در اثناء صلات نجاستی دید که یقین پیدا کرد همون نجاستی است که قبلا درش شک کرده بوده، در این صورت ایشون میفرمایند این صورت ولو غیر مذکوره فی صریح روایه، در صریح روایت این نیامده، اما تدل علی حکمها و هو وجوب الاعاده دلالتون قویه، یک دلالت قویه داریم بر عدم بر وجوب اعاده در اینجا. این دلالت قویه چیه؟ ایشون نمیخوان بگن مفهوم، چون اونجا رو منطوق گفتن، یعنی به منطوق روایت اون صورتی که نجاستی که در اثنا میبینه محتمل باشه حدوثش حین الصلاح، اون صریح روایته، اینو میفرماین منطوق. اما این صورت رو که الان گفتن تعبیر مفهوم به کار نمیبرن، میفرماین ولو غیر مذکورت فی صریح روایه، اما لدلالت علی حکمهی که وجوب الاعاده باشه دلالتون قویه. این دلالت قویه چیه که دلالت میکنه؟ ایشون میفرماین لأن الامام اینجا علل عدم وجوب الاعاده در صورت ثانیه به چی؟ صورت ثانیه کجا بود؟ رؤیت نجاست در اثنا مع شک در اینکه حدث در اثنا یا قبل بوده. امام تعلیل فرموده است علل عدم وجوب الاعاده به احتمال عروض نجاسه فی الاثنا، لأنه تعبیر اینجور داره عرضم بزرگتون که لعلهوش بله قبل از لعلهو شیئون اوقع علیک فإنک لا تدری، فإنک لا تدری لعلهو شیئون اوقع علیک. ایشون میفرماین این که امام میفرماید در مقام تعلیل لعلهو شیئون اوقع علیک لأنک لا تدری، یعنی امام تقویت می‌فرمایند این احتمال حدوث نجاست را در اثنا، و بعد اون تعلیل مرتکز رو فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک اینجا میارن، فان ظاهره ان عدم وجوب الاعاده در اینجا انما هو للشک فی کونها قبل الصلاح. این برای اینکه احتمال حدوث حین الصلاح داره امام میفرماید لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، پس این دلالت میکنه بر وجوب اعاده مع العلم به کونها قبل الصلاه، این فرمایش ایشونه. خب در اینجا ما عویسه ای گیر میکنیم. حالا فرمایش آقای خوی تعبد و بساط حالا حرفشو میزنیم، اما گیر داره در اینجا. نه تنها بیشتر از عرضم به حضورتون که اولویتی که مرحوم شیخ میفرماید تناقضی در روایت پیدا میشه بین مورد سوم، سوال سوم و سوال ششم، چون در اونجا اگر امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید که شما تمام نماز رو خوندید ثم رعا نجاست را، اما نجاستی دید که در اینجا علم انه قبل از صلات، خب تمام صلات در نجاست خونده شده، درست شد؟ ما اونجا چی درست کردیم برای خودمون؟ اینو درست کردیم که صلات در لباس طاهر واقعی لازم نیست باشه، بلکه صلات در لباسی که طهارتش احراز هم شده باشه با استصحاب کفایت میکنه و صحیحه. خب اون معیار اینجا نیست، اون معیار و اون ضابطه‌ای که اونجا امام فرمودن و ما استفاده کردیم در بعض صلات وجود نداره. خب بعض صلات هم همین جوره، هر چی اونجا میخواید بگید اینجا هم بگید. این فرمایش مرحوم آقای خویی خب حالا میگید این مشکل رو داره. کلامی که مرحوم شیخ داره رضوان الله تعالی علیه، کلام شیخ در رسائله، در رسائل مرحوم شیخ به این مناسبت هم بسته میکنه. ایشون میفرماید که و دعوا در همین مسئله به اصطلاح در فراز سوم روایت که بحث میکنه، خب اونجا دعوایی از مرحوم شریف العلماء نقل کرد که علت این که امام در اینجا میفرماید عدم وجوب اعاده از باب اجزائه، شیخ میخواد این حرف رو رد کنه. و دعوا ان من آثار طهارت سابقه اجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الاعاده لها، فوجوب الاعاده نقض لآثار طهارت السابقه از حیث اجزاء مدفوعتون. خب حرف ایشون چیه؟ ایشون فرمودن ان صحت الواقعیه و عدم عدم اعاده الصلات مع الطهاره المتحققه سابقا من الاثار العقليه، اصلا اثر شرعی نیست عدم اعاده، اعاده و عدم اعاده، من الاثار العقليه الغير المجعوله للطهاره المتحققه لعدم معقوليت عدم الاجزاء فيها. اینجا عدم اجزاء معقول نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما آمدیم در اینجا گفتیم این طهارت متحقق هست در این صلات، طهارت متحقق این هم به طهارت واقعیه میشه هم به طهارت احرازیه، اما است در اینجا، بنابراین من عملی رو که آوردم معتیون به من مطابق بوده با مأمورون به ال انتباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون. خودمون قبلا گفتیم اگر در اینجا لباس معتهاره میخواد و بعد ثابت شد هم تهارت واقعی کفایت میکنه هم تهارت احرازیه، اینجا اجزاء عقلیه، بنابراین صحت واقعی از آثار عقلیه اون مطابقت هست. اعاده و عدم اعاده معناش اینه. اینو میفرماید. خب این حرفیه که شیخ داره، البته حرف تازه نیست، شیخ قبلم فرموده، ما هم از شیخ یاد گرفتیم در بحث اجزا همین رو گفتیم، اجزا و کفایت حکم عقله، ولذا اینکه امامم میفرماید اعاده بکن یا اعاده نکن یعنی مجزی هست یا مجزی نیست، به هر حال این هم باز برمیگرده به همون حیثیت. حالا بعد ایشون اینجا میفرماید مع انه یوجب الفرق بین وقوع تمام صلات مع النجاسه فلا یعید و بین وقوع بعضها معها فیعید. اینجا این حرف رو مطرح میکنه. اینجا به چه مناسبت؟ ایشون میخواد این مطلب رو اشکال قرار بده به اون بحث اجزا، که اگر ما بیایم بگیم اجزا از آثار طهارت سابقه هست، در اینجا لازمش این است که ما بیایم بگیم تمام صلات به نجاسه باشه اعاده نمیخواد، بعض صلات در نجاسه واقع بشه اعاده میخواد، کما هو ظاهر قوله علیه السلام بعد از ذلک، که میگه بعدن میاد همین در این جای ما رو، چون ایشون در بحث در سوال سوم داره میکنه، و تعید و اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. این حالا به این مناسبتشون وارد شده. بعد شیخ میفرماید الا ان یحمل هذه الفقره کما استظهره شارح الوافیه فیما لو علم الاصابه و شک فی موضعها ولم یقصلها نسیانا. این جواب اول امامه که شریف که شارح وافیه آمده در اینجا گفته این که امام میفرماید تعید الصلاح ان شککت فی موضع من، جواب اول امام مراد اینه علم الاصابه، علم اجمالی داشته باشه، همون معنایی که خودمون کردیم با استظهار خودمون، که در اینجا اگر علم به نجاست قبل داره بعد نجاستی در حین صلات دید که در اینجا این نجاست بعد از اون علم اجمالی واقع شده، اینجا امام میفرماید و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، مراد اینه. شیخ این رو از صاحب وافیه نقل میکنه. پس اونچه که ما عرض کردیم در استظهار در روز گذشته مطابق میشه با فرمایش صاحب وافیه که این احتمال رو داده، که آقای خویی هم در کلامشون که نقل کردیم ایشون هم همین معنا رو فرمودن در اونجا. البته ما دیدیم که از شریف العلماء هم این معنا نقل شده، استاد شیخ شریف العلماء هم همین معنا رو آمده و فرموده در این حواشی هست. شیخ اشکال میکنه، میگه این مطلب تمام نیست، ما جواب اول امام رو نمیتونیم حمله بر این جهت بکنیم. جواب اول امام چرا؟ و هو مخالف لظاهر الکلام، این با ظاهر کلام منافات داره، مخصوصا ظاهر قوله بعد از ذلک و ان لم تشک ثم رأیته. در فراز دوم امام صورت دوم رو چجور آغاز میکنه؟ و ان لم تشک ثم رأیته، یعنی در اینجا شک کردی و دیدی، اونجا لم تشک، این لم تشک مرحوم شیخ بخواد بفرماید اینجا اصلا بحث علم نیست، علم سابق نیست. صورت اول صورتی است که یقین به طهارت داره، بعد شک در نجاست کرده، نجاست رو در اثناء صلات میبینه. اینجا امام میفرماید و این لم تشک، اگر اون شک نداشتی. خب این دلیل بر چیه؟ یعنی اینجا علم به نجاست که نیست، حتی شک در نجاست هم قبل از صلات نداشته، یقین به طهارت داشته، الان نجاست رو در صلات دید. ایشون به هر حال ایشون میفرمایند این خلاف ظاهره. بله، خب حالا شما دفاع میخواید بکنید، ابن نداره، جواب میخواید از شیخ بدید. حالا حرف شیخ رو اجازه فرمایید بفهمید، بسیار خوب حرفیست، ما همین حرف رو داریم، حرف شما رو ما هم میزنیم، که ایشون میخوان بفرمایند این خلاف ظاهره. خب فرمایش آقا مبتنی بر همین جهته که ما اون معنایی که برای جواب اول امام تنظیم کردیم با استفاده از چی بود؟ اون قرائن سابقی که اصلا صورت مسئله در سؤال چهارم طرح شد و در خودشم قرینه هست، ان شک فی موضع من، که دیروز بله. بنابراین حالا شیخ بفرماد اینجا خلاف ظاهره، این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هست. بنابراین نظر مبارک مرحوم شیخ در اینجا این است که ما باید بیایم در اینجا این معنا رو خلافاً لصاحب الوافیه، این رو حمل بر همین حیثیت بکنیم، یعنی این کلام امام حمل بر این حیثیت بشه، ولو ایشون در اینجا اون بحث اجزاء عقلی رو که مطرح میکنن، خب این میفرماین اگر ما بیایم بگیم اجزا از آثار شرعی هست لازمش این معنا هست، اما اگر ما اجزا رو عقلی بدانیم ظاهرش نه که دیگه لازمش این معنا نیست. حال چجور این معنا نیست؟ شیخ دیگه ذکری نفرموده، هیچ بحثی اینجا نفرموده، اما این معنا رو اینجا ذکر میکنن. ایشون هم میفرماین این معنا در جواب اول امام این حمل رو که ما حمل کنیم بر صورت علم اجمالی به نجاست قبل از نماز، بعدن حین صلات این رو دیده، این عرضم به حضورتون که خلاف ظاهر میشه و ما نمیپذیریم، بلکه ظاهر باید این باشه، ظاهر روایت که در اینجا اعاده کنه، اگر شک در نجاست داشت بعدن بیاد چه کنه؟ بعدن بیاد عرضم به حضورتون که نجاست رو ببینه. و مرحوم شیخ وقتی میخوان این مسئله اجزاء رو نفی کنند، تمام حرفشون این است که در اینجا اساس اتکا بر اجزا نیست، یعنی امام نمیفرماین لا تعید لل اجزا، بلکه لا تعید لانک کنت علا یقین فشککت ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. اینجا نقض یقین به شک میشه، نقض یقین به شک نباید بکنی. تمام فراز کلام شیخ بر این محور میچرخه. حالا در اینجا فرمایش ارزم به حضورتون که مرحوم آقای خویی رو دیدید، فرمایش مرحوم شیخ هم دیدید، که ما الان یه قدری خلاصه کنیم چون فرصت کمی داریم برای تمام کردن بحث. در اینجا انشاءالله که چیزی بله، این تمام شد. یمکن ان یقال، در اینجا فرمایشی که مرحوم شیخ داشتن که ادعای اولویت، که شیخ میفرماید که آقای خویی تعبیر اولویت رو به کار بردن، خود شیخ اولویت نداره، یه مسئله که وجود داره. مرحوم شیخ در اونجا یه حرفی داره و اون حرف عبارت از این است که این روایت برای ما ضابطه مشخص میکنه در استصحاب، ضابطه مشخص میکنه. این دیگه یمکن ان یقال وارد شدیم بعد از کلام آقای خویی و کلام شیخ، این حالا توضیحات مفصلی هم در نوشته ها هست، اینو میبینید دیگه، ما لازم نیست اینجا بیانش کنیم که وقت گرفته بشه. میریم سراغ جواب مطلب و تحقیق مطلب. شیخ نظر مبارکش این است که روایت در مقام بیان ضابطه است. ضابطه ای که در اینجا ذکر میشه، این ضابطه هم در سؤال سوم مطرح شده، فقره سوم به قول ما، هم در فقره ششم مطرح شده. ضابطه چیه؟ سؤال زراره و اون چی که سؤال میکنه و بعد امام جواب میده دال بر این است که اگر شما یک یقینی قبل داشتی و بعدن این یقین شما با یقین دیگری به همون موضوع نقض نشد، این یقین رو روش بیست، این یقین رو ازش دست بر ندار، این ضابطه است. استصحاب یعنی همین ضابطه، یعنی شما یقین سابق دارید، بعدن شک پیدا میکنید که آیا این یقینی که داشتم باقی مونده یا باقی نمونده. یقین سر جای خودش محفوظه و الا میشه قاعده یقین، یقین سر جای خودش محفوظه، در بقا این یقین من شک میکنم. ضابطه ای که امام در اینجا دارن برای ما تعیین میکنن عبارت از این است که شما یقینی که دارید این یقین رو بنابر بقایش بگذار تا یقین دیگری بیاد نقضش بکنه، اما مادون یقین هرچی بیاد اون یقین رو روش بیست، اون یقین رو ازش دست بر ندار. خب شکم همین جوره دیگه، این ضابطه است. اگر ضابطه این باشه، من در اون صورتی که تمام نماز رو در نجاست به اصطلاح مجهوله بخوانم، من یقین به طهارت داشتم، وارد نماز شدم، نمیدانم، شکم کردم در نجاست، اما بنا گذاشتم بر یقین خودم. حالا نماز که تمام شده و سلام دادم، نجاست رو دیدم. دقیقاًم میدانم نجاستی که دیدم، اونجا رتبن دیگه نداشت در سوال سوم. دقیقاًم میدانم نجاستی که دیدم همون نجاستی است که قبل از نماز احتمالش رو میدادم، در شک کرده بودم. خب امام در اینجا بر اساس این ضابطه لا تنقض الیقین میفرماید لا تعید. یعنی چی؟ یعنی شما یقین به طهارت داشتی یا نداشتی، با یقین به طهارت داخل نماز شدی یا نشدی، این یقین به طهارتی که شما همراه خودت تا وقت سلام نماز داشتی، این کفایت میکنه. ولو یقین وجدانی و واقعی نبود و یقین تعبدی بود، یعنی با کمک ادله استصحاب این یقین رو کشوندیم، این بنا بر یقین وجدانه نبود، اما استصحاب گفت این یقین رو ازش دست بر ندار، این ضابطه رو من در اونجا داشتم. وقتی این ضابطه رو اونجا داشتم، شیخ حرفش اینه چجور امام میتونه در اینجا بیاد بفرماید شما وارد نماز شدی، بعد حین نماز در اثناء نماز نجسی دیدی؟ که مسئله این میشه، یقین به طهارت داشتی، بعد شک کردی در نجاست، اعتنا نکردی، بنا رو بر طهارت گذاشتی، وارد نماز شدی، در اثناء صلات شما نجس دیدی. خب الان که نجس دیدی، امام در اینجا طبق اون ضابطه باید چی بفرماید؟ همون ضابطه‌ای که قبلا مشخص شده که شما از یقین سابق خودت دست بر ندار مگر یقین تازه‌ای پیدا بکنی، یقین بر نقضش پیدا بکنی، دست بر ندار. همون جور که در تمام نماز هم همین رو میگفت، امام در اینجا جز همون جوابی که قبلا داده بر اساس این ضابطه میتونه بده؟ اجازه فرمایید حرف شیخو داریم میگیم. آیا ضابطه است در اینجا و شیخ هم همش داد میزنه که بابا این ضابطه بحث اجزاء و کفایت نیست، بحث عدم و نقض الیقین به شکه. عدم و نقض الیقین به شک همون جور که در تمام نمازی که در نجاست مجهول من بخوانم هست، در جایی که بعض نماز رو در نجاست مجهول به جا بیارم، در اونجا هم هست نقض یقین به شک. و امام فرماید لا تنقض، اونجا اگر لا تنقض، اینجا هم لا تنقض، این ضابطه است. وقتی ضابطه است، اون وقت مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میتونه اینجا بیاد جواب بده ما علم به ملاکات احکام نداریم، امام تعبد میکنه، اونجا این تعبدو کرده، اینجا بله. اگر امام تعلیل نداشت، امام میفرمود فضولی نکن. حالا البته من با بی‌ادبی خودم اینجوری میگم، امام هیچ وقت اینجور تعبیر نمیفرماین. امام به زراره بگه فضولی نکن، اونجا اعاده کن، اینجا اعاده نکن، این میشه تعبد. اما امام داره تعلیل میاره برای زراره، چه در سوال سوم چه در سوال ششم. لعنک کنت علی یقین من وضوئک. وقتی امام تعلیل میاره، خود تعلیل یعنی بیان میکنه امام ضابطه رو، پس دیگه اینجا تعبد نیست که شما بیاید بگید تعبد. اینجا مسئله چیه؟ مسئله ضابطه است، ضابطه‌ای که امام در اینجا تعیین میکنه. ولذا این ضابطه اگر در تمام نماز بگیمش، در بعض نمازم باید بگیم. نمیشه یه جا بگیم یه جا نگیم. این اولویتی که شیخ میخواد بگه اینه. و جواب مرحوم آقای خویی که ما علم به ملاکات نداریم، تعبده، شاید خصوصیتی اونجا بوده، این خصوصیت اینجا، همه اینا درسته. در کجا؟ در جایی که امام فقط بفرماید لا تعید و تمام. اما اگر گفت لا تعید بعد علت آورد، خب اون علتی که امام ذکر میکنه تعیین ضابطه نیست برای ما. لأنک کنت علی یقین من وضوئک، امام خودش داره ضابطه تعیین میکنه. طبق همون ضابطه‌ای که امام برای ما تعیین فرموده، اینجا من صلات در نجاست، تمام صلات در نجاست مجهول واقع بشه، بعضش واقع بشه، یه رکعت باشه، دو رکعت باشه، نماز دو رکعتی، نماز چهار رکعتی، هیچ کدوم حق نداریم بگیم اینجا میشه اونجا نمیشه. به ضابطه نگاه میکنیم. آیا در اینجا اگر من بگم اعاده نقض یقین به شک هست یا نه؟ اعاده در همه این موارد نقض یقین به شک و امام فرماید لا تنقص. جواب آقای خویی برای این فرمایش شیخ کارساز نیست. شیخ مطلبش مطلب قویی هست. ما هم قبول داریم، ما نوکر دلیلیم. ما امام بمون بفرماید برو بمیر، خیلی خوب بریم میمیریم. اما اگر امام جواب مسئله داره میده و بعد تعلیل میاره برای ما، اگر تعلیل نبود ما حرف نداشتیم، تعلیل آورده برای ما. ولذا اینجا فقط با دید تعبد نمیتونیم نگاه کنیم. امام طرف زراره هست، زراره فقیه، میخواد یادش بده، ملایی یادش بده، استنباط میخواد یادش بده. ولذا امام ضابطه براش معلوم میکنه که در جاهای دیگه خود زراره هم بتونه نظر بده. اینجا ما بیایم جواب بدیم که این تعبد ممکنه خصوصیتی اونجا باشه اینجا نباشه، این اشکال مرحوم آقای خویی بر شیخ به هیچ وجه جا نداره. بله خیلی خب. امام که امام اجازه مولای شکی نیست، اما امام در جواب میگه چی؟ امام میگه نمازتو ادامه بده تمام کن، یا امام میگه نمازتو همینجا که دیدی نگه دار. تقسله ثم بنیت علی الصلاه. نه ببینید، اجازه فرمایید. ببینید در هر صورت، ببینید آقای خویی هم که دو تا صورتش کرد، اون صورت اول این که نماز رو تا دید بعدش دیگه شکی نیست با علم به نجاست، چه لاحق باشه چه سابق، دیگه نماز نمیشه باش خوند، دیگه اون شرطیت طهارت وجود نداره، اونجا رو ما اشکال نداریم. ما تا اینجایی که نجاست دیده، تا همینجا، همینجا قطعش میکنه، همینجا میفرماید غسل تهو، اینجا بشورش، بعدن بنیت علی الصلاه. صحبت تا اینجاست، بعدش نیست. هیچ فرق منطوقه. ببینید اجازه فرمایید، مفهوم روایت کجاست؟ مفهوم روایت این است که شما قبلا شک در نجاست کردید، بعد اون نجاستی که اثناء صلات میبینید علم پیدا کردید، همون نجاست سابق است. خیلی خب، علم پیدا کردید، الان که علم پیدا کردید دیگه با این علم میتونید نماز رو بنیت علی. خیلی خب، پس اشکالی نیست، این فارغ نمیشه. امام میفرماید تا اینجاش نماز درست. ببینید آخ ببین اجازه بله خب حالا این اجازه در بحث صلات بحث میکنیم. امام در اینجا برای این تیکه نمازی که آورده صحت تأهلیه درست میکنه. صحت تأهلیه یعنی عملی که اگر منظم بشه بقیه اعمال قابلیت رو داره که عمل تمام بشه. امام میفرماید اینجا که دیدی همین مقدار نماز که داری صحت تأهلیه داره، یعنی اگر آب کشیدی بدون منافی بنیت علیه نماز رو ادامه دادی و تمام کردی نماز صحیحه. این فرمایش امامه و هیچ اشکالی نیست اینجا. نه.